السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا العبد المؤید و الرسول المسدد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد. و علی آله الاطیبین سیما بقیت الله فی الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. عباد الله، اوصیکم و نفسی بتقوی الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. و تجهزو عباد الله، فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودو فان خیر الزاد التقوا. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و گرامی و خودم را در این ماه شریف و ایام عزیز به تقوای الهی، پارسایی و پرهیزکاری و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش می کنم و از محضر ربوبی می خواهم همه ما را به کسب تقوا و رعایت آن در همه شؤون زندگی موفق و مؤید بدارد. در سلسله مباحثی که داشتیم، گرچه در باب تربیت و پرورش فرزند سخن می گفتیم، اما به مناسبت تکریم و احترام از این بحث منتقل شدیم به یک بحث کلانتر و کلیتر. با اون بحث این بود که اسلام در بسیاری از موارد به تکریم و احترام و رعایت حقوق دیگران توصیه کرده است و برای انسجام اجتماعی، روابط صمیمانه و محترمانه و همراه با توقیر و تکریم و احترام را تأکید کرده است. و این قانون و قاعده احترام و تواضع و تکریم و توقیر یک قانون عام بین مسلمانان است و در مواردی که بیش از 20 مورد باشد در روایات ما تأکید شده است، نسبت به عالم، نسبت به ضعفا، فقرا و نسبت به پدر و مادر و امثال اینها توصیه خاص شده. با این بحثی که طرح کردیم منتقل شدیم به یک قانون کلی و اون قانون کلی این بود که حقوقی که خداوند قرار داده است در میان مردم و همینطور در ارتباط با انسان و اولیای الهی و خود خداوند، این حقوق، حقوق قراردادی و مندرآوردی نیست، حقوق صرفاً به یک قرار نیست. این که ما میگیم وظیفه داریم در برابر خدا اینطور عمل کنیم، عبادت بکنیم، وظیفه داریم در برابر پیامبر و ائمه هدا تکریم و توقیر بکنیم، اطاعت بکنیم، این که وظیفه داریم در میان خودمان حلقه های صمیمیت و دوستی را تقویت کنیم، این که روابط خانوادگی باید بر پایه‌های دوستی و احترام استوار شود، این وظایف مبتنی بر حقوقی است و اون حقوق هم قراردادی نیست که یک روز بگیم ما توافق کردیم اینجور خوب عمل بشه، روز دیگر بگوییم طور دیگر. نه، این حقوق اجتماعی، حقوق خانوادگی و وظائفی که در فقه و اخلاق ما تبیین شده است بر پایه‌های عقلی و قوانین عقلایی و عقلی استواره، ملاک و مصلحت و مفسده دارد. به شکل جزاف و گزاف این قوانین فقه و اخلاق ما قرار داده نشده است، بلکه رو پایه‌های عقلی است. خب اینجاست که این سوال مطرح می شد که اون قواعد اصلی در روابط اجتماعی، در این وظائفی که برای ما در ارتباط با دیگران قرار داده شده است چیست؟ در خطبه قبل یا خطبه های پیشین عرض کردیم که 3 قاعده پایه است. دقت بفرمایید، 3 قاعده پایه حقوق و وظائف اجتماعی است. 1، جایگاه و کمالاتی که در یک جایی وجود داره و تجلی کرده. در ذات اقدس خداوند همه خوبی ها و کمالات جمع شده است. این خوبی ها و کمالات بر ما تکلیف می آورد. این را عقل میگه، فطرت بشر میگه، جبلی بشر هست، فطری بشر هست، حکم عقل است که در برابر کمال مطلق باید تواضع مطلق و عبادت و کرنش مطلق باشد. در برابر پیامبر و اولیای الهی، علمای دین، صاحبان تقوا و فضائل معنوی تواضع داشته باش، تکریم بکن، احترام قائل باش. برای چی؟ این قانون اوله. جایی که کمالی باشد، علم و جمال و جلالی باشد، اونجا را باید ستود، باید احترام گذاشت، مگر اینکه با موانع و مزاحماتی مواجه شود. این یک قانون. هر چقدر هم کمال بیشتر باشد، وظایف ما سنگین‌تره. اوج این کمال در خداست، بالاترین وظیفه ها هم در قبال خداست، عبودیت مطلق. همان چیزی که در مناجات شعبانیه میخوانید، الهی حبلی کمالا انقطاع الیک، اللهم اجعلنی ممن نادیته فاجابک، و اون همه فرازهای دلربا و دلنشین مناجات شعبانیه. بیش از 40 بار در پیشگاه خدا میگوییم الهی، خدایا، پروردگارا، و بعد ضعف خود را برمی شماریم و عظمت و شکوه خدا را مورد توجه قرار میدیم. نتیجه اینها خضوع و تواضع و اکرام و بزرگ داشته است، نسبت بعد نسبت به پیغمبر و اولیای الهی، بعد هم به انسانهای پارسا و عالمان متقی. این قانون اول، جایی که کمال و علم و جلالی هست، اونجا نقطه ایست که باید در برابر اون خضوع کرد، اون را گرامی داشت. قانون دوم، احسان و انعام و جود و سخا بود. اینم عقل بشر میگه اگر کسی به شما احسانی کرد، کمکی روا داشت، مساعدت و یاری کرد، این احسان مبنای قانون وجوب شکر منعم است. میگه کسی که به نعمتی داد احترام قائل باش، تواضع بکن، حرمت او را نگه دار. عقل تو میگه. این قصه در خدا باز در اوجه، در انبیا و ائمه در اوجه. میاد تا پدر و مادر، تا کسانی که به انسان کمکی کردن، دست انسان را گرفتن. عقل میگه اینجا حقی وجود داره، عقل میگه وظیفه ای داری. این دو. و سوم، رعایت مصالح اجتماعی و خانوادگی است. اسلام میخواد جامعه، جامعه ایمانی و اسلامی، یک جامعه به هم پیوسته، یک شبکه منسجم، چه در سطح جامعه چه در سطح خانه باشه. این رعایت این مصالح عامه اقتضا میکنه که خدا اینجا و اونجا تکلیف بگذاره. برای اینکه روابط خوب باشه میگه احترام بذار، تواضع بکن، کمک بکن. اینا حقوق عامه مسلمین است. اگر جایی مشکلی میبینی اونجا اقدام بکن برای رفع آن. چرا؟ برای یک مصالح عمومی اجتماعی. این سه قانونه: تواضع و اکرام و گرامی داشت در برابر صاحب علم و کمال، یک اکرام و احترام در برابر کسانی که به انسان منتی گذاشتند و خدمتی کردند، دو و رعایت انسجام و استحکام یک جامعه ایمانی و دینی و یک خانه الهی. این سه تا قانونه. حقوق اجتماعی اسلام، وظایف انسان در روابط اجتماعی بر این سه پایه اصلی مبتنی است. اینوشو میگیم حقوق قراردادی، نه، اینا حقوق دارای پایه و منطق عقلانی است. خب این قانون سوم، رعایت مصالح اجتماعی، چه چیزی را هدف میگیره؟ این که میگیم احترام بگذار به فقیر، ضعیف، غریب، مریض، پدر، مادر و همینطور تا 20 عنوانی که در روایات آمده. این غیر از اون بحث اول و دوم یه مصالح اجتماعی را داره دنبال میکنه. این مصلحت اینه که جامعه دچار گسست نشود. گسست‌های اجتماعی انواعی داره که 5 تایی از اونها بسیار مهمه. دقیقاً این تکالیف اسلام این معالجه این مشکلات را هدفگیری کرده. یکی گسست علما و مردمند. اگر در جامعه دانشمندان و فرهیختگان آن از توده‌های مردم جدا شدن، این آغاز مصیبت است. جامعه سالم و اسلامی جامعه است که عالمان در همه شعب و رشته ها، به ویژه عالمان دین، در میان توده مردم قرار داشته باشند و درامیخته باشند. جدایی معرفتی و عاطفی مردم و عالمان در حوزه و دانشگاه یک گسست بسیار ناپسند و مخرب اجتماعی است. اسلام اینجا قاعده داره، میگه آقای عالم تو احترام بگذار برای متعلم و مردم، مردم تو شما احترام و صیانت داشته باشید نسبت به علما. اینجا میخواد اون گسست رو کم بکنه. دو، گسست حکومت و مردم. صاحبان قدرت اگر از مردم جدا شدن، هزار مفسده برمیخیزد. اگر رابطه ملت دولت ضعیف شد و حکومت و مردم از هم گسیخته شدند، جامعه فاسد خواهد شد. اینجاست که امیرالمؤمنین می‌فرماد و اشعر قلبک رحمت للرعیه، در کنار مردم باش، احترام بگذار، تواضع بکن. از اون طرف هم میگه حاکم عادل را قدر بدانید و احترام قائل بشید، هم مردم هم دولت. اینجا به طور خاص میاد اون گسست را هدف گیری میکنه. گسست سوم، گسست توانگران و مستمندان، اغنیا و فقیران است. اگر اونهایی که دارا هستند از جامعه مستمند فاصله بگیرند، این مفسده آفرینه. اسلام میگه برای فقرا ارزش قائل باش. دیدی در روایات ما چقدر عجیب بود؟ میگه آقای توانگر دارا جلوی فقیر و غریب و یتیم و نیازمند زانو بزن، تواضع بکن، احترام بکن. چرا؟ برای اینکه نری تو برج عاج از جامعه نیازمند فاصله بگیرید، بازاری و دارا و صاحب سرمایه و مکنت. این سه گسست. بنابراین اسلام سه قاعده اساسی در حقوق داره: حقوق اجتماعی و هدفگیری اسلام انسجام اجتماعی است. اینه که فاصله ها میان علما و مردم، فاصله میان حکومت و مردم، فاصله میان توانگران و نیازمندان پیدا نشود. این حقوق و وظایف برای اینه که جامعه اینجور استحکام پیدا بکنه. خدایا به ما توفیق فهم معارف بلند اسلام و عمل به آنها در همه شؤون و احوال عنایت و کرامت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين، وعلى صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم و نفسی به تقوى الله. همه شما و خودم را باز به تقوای خداوند و غور در درجات تقوا و گام زدن در مسیر تقوا سفارش و دعوت میکنم. ماهی عزیز و شریف با همه جلوه های رحمانی به روی ما سو کرده است. ما در دریای مواج فیوزات ماه شعبان غوطه‌وریم. مبادا که از این ماه دست خالی بگذریم، از این همه فیض الهی و آسمانی بهره نگیریم. نمی‌دیدیم امام بزرگوار ما چگونه به مناجات شعبانی عشق می‌ورزید. این صلوات شعبانیه، این مناجات شعبانیه، این ذکرها و دستورهای بسیار دلنشین و دلربا برای آن است که جان ما متحول شود، دل ما تکان بخورد، از این غفلتهای مادی بیاییم بیرون. ما خیلی فاصله داریم تا اون فرازهای بلند مناجات شعبانیه، اونجا که فرمود و ان ادخلتن النار اعلمت اهلها انی احبک. این اوج عبادت، عبادت حبی است، عبادتی است که بر آن جز عشق فرمان نمی روایی نمی کند. همه دعای کمیل، همه مناجات شعبانیه، همه مناجات خمس عشر این نیست. بسیاری از فرازهای دعاهای ما در سطح پایینه، برای کسب بهشت، دوری از جهنمه. گاهی امام به ما می آموزند و اوج می گیرند و پرواز می کنند. ان ادخلتن النار اعلمت اهلها انی احبک، اگر مرا در شعله های آتش جهنم بیفکنی باز فریاد میکنم خدایا من به تو عشق میورزم. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، اجعلنی ممن نادیته فاجابک، ما کجا و این فقرات و فرازهای عرفانی و معنوی مناجات شعبانی کجا، این دروازه ها به روی ما باز است. مردم عزیز قم که افتخار مجاورت با حرم حضرت معصوم سلام الله علیها و قبور مطهر امامزادگان و علمای بزرگ دارید، در کنار جمکران که یادآور نام اون امام عظیم الشأن است قرار دارید، این دروازه های شعبان برای همه است، برای ما و شما بیشتر. بسم الله، این ندای خدا و دعوت الهی برای هدایت ما، راهیابی ما و سعادت ماست. گوارا باد بر جوانان و مردان و زنانی که نیمه های شبهای شعبان را به نور مناجات خود روشن می کنند. گوارا باد بر عارفان و آگاهانی که با دعای و مناجات شعبانی عشق می کنند. این ماه شعبان است. خدایا دست ما را بگیر و به این قله های بلند هدایت بفرما. نیمه شعبان سال روز میلاد منجی بزرگ، محبوب و معشوق ما، امام دور از انظار ما، اون امامی که دلهای مالا مال از عشق به اوست، بر همه شما عاشقان این امام، مستضعفان عالم، امت اسلام، ملت ایران و شما مردم خداجو و اهل ولایت مبارک باد. و امید است که با جشن و شور و شوق خود این پرچم بزرگ مهدوی و انتظار را برافراشته تر کنیم. میلاد حضرت علی اکبر و روز جوان بر همه شما و به ویژه بر جوانان عزیز و دختران و پسران گرامی من مبارک باد. یاد و خاطره همه بزرگان و مراجع در گذشته و در چهلم آیت الله عظما صافی گلپایگانی را گرامی می‌داریم. یاد و خاطره شهدای اسلام و انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مقاومت و بین الملل و سلامت را گرامی می‌داریم. یاد امام شهدا را گرامی می‌داریم و یاد دو شهید عزیزی که در سوریه جانفشانی کردند و با حجمه ناجوان مردانی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند گرامی می‌داریم و به ارواح آنان درود می‌فرستیم و صلواتی بر محمد و آل محمد. و امروز هم جنازه شهید عزیزی که از خطه سرفراز و شجاع خوزستان است و در قم نماز خوانده می شود و تشییع می شود در مصلا حضور دارد و همه عرض ادب خواهیم کرد با اقامه نماز و تشییع این شهید عزیز. چند مطلب است که فهرستوار اشاره می کنم. از مسائل بین الملل و خارجی شروع می کنم. یکی جمهوری آذربایجان است. ما معتقد به روابط دوستانه میان ملت ایران و آذربایجان هستیم. این دو ملت پاره های اسلامند، پاره های تن اسلامند و یک امت را تشکیل می دهند. روابط دولت ها مورد تأکید ماست، احترام متقابل مورد تأکید ماست. ایران آنگاه که سرزمین جمهوری آذربایجان اشغال شد در کنار برادران و خواهران عزیز مسلمانمان بودیم، از آنها حمایت کردیم، امروز هم ما در کنار آنها هستیم. وزارت خارجه تقویت ارتباطات را دنبال می کند. همه اینها را ما قبول داریم. اما دوستانه و ناصحانه و به نام ملت ایران و قم و حوزه یک تذکر به دولت جمهوری آذربایجان می دیم. این تذکر به نفع خودشان است. و آن این که مع الاسف مدت هاست جمعی از علما، طلاب و فضلای گرانقدر ما که سرمایه های علم و فرهنگ جمهوری آذربایجان هستند در زندان ها به سر می برند. دوست عزیز و بزرگوار ما سردار حاج حسن علی از علمای برجسته اونجا در زندان است، در معرض حکم حبس ابد هست. ما به دولت آذربایجان میگوییم این شایسته نیست. این علما همانها هستند که در آزادی سرزمین های شما جانفشانی کردن. اینا سرمایه های علم و فرهنگ شما هستند. اینها را قدر بدانید. انتظار امت اسلام و حوزه های علمیه از شما اینه که این عزیزان را آزاد کنید، با اونها احترام بگذارید. اونها این به نفع شماست. این کار شایسته ای نیست. خب دولت نیجریه آقای زکزاکی را آزاد کرد، گرچه آزادی ایشون هنوزم کامل نیست. این کار درستی بود، اینجا هم تذکر داده شده بود. ما آنچه که از دولت آذربایجان می‌خواهیم اینه که علما را احترام بگذارید، جوانان غیور و شجاع را قدر بدانید، ارزش‌های اسلام را پاسداری کنید، روابط خود را با اسرائیل قطع کنید. این انتظار حکومتی نیست، این انتظار اسلامی است، این انتظار دینی است از شما. شما کشور اسلامی و شیعی هستید. این انتظار میره و این عزیزان نباید اینجور در زندان آزار ببینن. امیدواریم که دولت آذربایجان به این نصح و نصیحت و خیرخواهی پاسخ مثبت بدهد. دو، اگر با این موافقید تکبیر بگیم. دو، کشتار مسلمانان و شیعیان در این ماه‌های اخیر در افغانستان و اخیراً کشتار بسیار فجیع و دلخراش در پاکستان دل همه مسلمانان را به درد آورده است. ما درود می‌فرستیم به ارواح پاک شهیدان عزیزمان در معابد و مساجد در افغانستان و پاکستان و هر جای عالم است و برای آنها طلب علو و درجات داریم، برای بازماندگانشون اجر و ثواب میطلبیم. اما انتظار از دولت‌ها، از دولت پاکستان که روابط خوبی بین ما و آنها برقرار است، این است که ریشه های فساد را بخشکانند. جلوی این افراط گرایی ها و ظلم و تجاوز به عزیزان ما در مساجد را بگیرند. این انتظار جدی از دولت افغانستان و از دولت پاکستان. همانطور که از وزارت خارجه جمهوری اسلامی می‌خواهیم این مسئله را به جد دنبال بکنند و ما باید شاهد برادرکشی و تعصبات کور مذهبی و رشد جریاناتی مثل داعش که از سوی امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها پشتیبانی می‌شوند نباشیم. این همت هم مردم میطلبد، هم دولت‌های اسلامی. نکته سوم ترکیه است. اینجا هم ما با حفظ همه احترامات و تأکید بر روابط دوستانه بین دو کشور و احترام برای ملت بزرگ ترکیه تأکید میکنیم. حرکت اخیر آقای اردوغان در استقبال از رئیس رژیم غاصب و صهیونیستی بسیار زشت بود. حاکمان کشورهای اسلامی، کشورهای عربی و حاکمان ترکیه باید بدانند سیاست عادی سازی روابط با دشمن اصلی عالم اسلام اسرائیل یک سیاستی است که امت اسلام اون را نمیپسندد. در حافظه امت اسلام ثبت خواهد شد. این کار خطای شما باید جبران شود. شما انتظار میرفت که آقای اردوغان مثل دوره های قبل که گاهی روابط با اسرائیل را قطع نکرد ولی پایین آورد، بره به سمت قطع روابط. ما درباره اسرائیل میگیم آقا فلسطینی ها برگردند، انتخابات آزاد برگزار شود. چرا شما این رژیم منحوس را رسمی میکنید؟ این کار شایسته ای نیست. و عربستان هم همینطور. این سیاست عادی سازی بر خلاف مصالح اسلام و امت اسلام باید قطع شود. شما میبینید که اسرائیل تو همین قضایای اخیر شهید عزیز ما را که امروز تشییع خواهد شد با چه وضعی به شهادت رساند. مهم اینه که این دشمن نباید رسمیت پیدا بکنه و انتظار میرود که همه امت اسلام و دولت‌های اسلامی این سیاست را رعایت کنند و در برابر اسرائیل قد برافرازند و جهاد و مقاومت کنند. چهارم، ما در قضیه اوکراین اشکالمون به نظام بین الملل معیارهای دوگانه است. ما اسارت و زجر و حمله و آوارگی و کشته شدن را برای هیچ کس نمیپسندیم. اما حرف بمون آن است که شما چرا یمن را نمیبینید؟ چرا عراق و افغانستان را نمیبینید؟ چرا فلسطین و لبنان را نمیبینید؟ جایی که به یک شکلی با منافع شما ارتباط دارد دلسوزی میکنید، جایی که طور دیگر است نه تنها دلسوزی نمیکنید، خودتون کشتار میکنید. اشتباه نشه، ما منطقه اسلام و انقلاب اسلامی همراه با مظلوم است. نفی خشونت و جنگ افروزی است، اما سخن ما این است که همه کره عالم را ببینید، همه کشورها و مظلومان را ببینید. بچه‌ها و زنان یمن و لبنان و فلسطین را هم ببینید. این اون اشکال ایرانه که باید نظام بین الملل به اون توجه کند. نکته پنجم مسائل بودجه است. تشکر میکنیم از دولت، مجلس، شورای نگهبان، و تأکید میکنم که همچنان ما نیازمند به این هستیم که بودجه را به سمت تحول ساختاری، رهایی از خام فروشی، رونق تولید و توسعه فقر زدایی و مهار تورم ببریم. مردم ما در سختی ها هستند. این بودجه باید این نقش را ایفا کند. البته در بودجه وقت کمی است که حتما دولت و مجلس باید کار بکنن. هم برای مجلس هم برای شورای نگهبان وقت کمی است برای بررسی دقیق. این نیاز به یک بازنگری داره که امیدواریم انجام بشه. و از همه دوستانم تشکر میکنیم. و نکته ششم، آن که ایام عید و تعطیلات در پیش روست. ما از همه برنامه‌ریزی هایی که انجام شده مخصوصا در قم برای نیمه شعبان، تعطیلات، بعد ماه مبارک رمضان، از مسئولان و دست اندرکاران تشکر میکنیم. اما دو نکته را ما باید هممون توجه کنیم. یکی دستگیری از فقرا و نیازمندان و مستمندان و دیگری رعایت اصول حجاب و عفاف ارزش‌های دینی و فرهنگی. دیشب بعد از ختم مرحوم آیت الله صافی، جوانی یقه مرا گرفت و به حق غیرت دینی خود را نشان داد که چرا برخی از صحنه‌های ناپسند در ایران قوم وجود داره. حرف اون برادر عزیز و جوانمون حرف درستی است. استاندار محترم و مسئولان اهتمام کردن، اهتمام روزافزون بکنن برای کنترل، مراقبت. اما مهم اینه که جو جامعه ما، بازار و مغازه و اداره ما با خود ما اداره بشه. خانم‌های غیور، جوانان و برادران عزیز، راه این کار علاوه بر برخوردهای قانونی مراقبت است، تذکر دادن است، توجه دادن به جایگاه قم و منزلت قم است که انشاءالله به ویژه در این ایام رعایت شود. اجلاس خبرگان با سخنان راهگشای مقام معظم رهبری خاتمه پذیرفت و تأکید مجدد ایشان بر استحکام و اقتدار ایران و نظام اسلامی و توسعه جهاد تبیین توسط خود مردم و جامعه نخبه و آگاه باید مورد عنایت همه ما قرار بگیرد. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم العظم العز العجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. خدایا ارواح تابناک شهدا، بزرگانمان، این شهید گران قدری که امروز پیکر نورانی او در کنار ماست و امام شهدا را با اولیاء خودت محشور بفرما. باران رحمت و برکاتت را بر ما نازل بفرما. گرفتاری و مشکلات مردم شریف ما را برطرف بفرما. خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. بر فرج حضرت ولی از ارواح نال تراب مقدم الفدا تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم.